سلام، به برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. اگنس کالامار، سرمنشی سازمان عفو بین الملل، نسبت به وضعیت افغانهایی که پس از بازگشت طالبان به قدرت به پاکستان مهاجر شدن ابراز نگرانی کرده است. خانم کالامار در نامه سرگشاده به شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفته است افغانهایی که ویزا دارن یا ندارن بنابر نبود پروسه تنظیم اقامتشان با چالش‌های جدی از جمله تبعیض و محدودیت بر آزادی بیان روبروستند. او در نامه خواهان حفاظت از مهاجران افغان شده است. اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی دولت کانادا از انتقال 350 افغان دیگر به کانادا خبر می‌دهد. این اداره در توییت گفته که این افغان‌ها روز جمعه به کانادا رسیدند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد سال گذشته بیش از 26,000 افغان به کانادا منتقل شدند. حکومت کانادا تعهد کرده که در مجموع تا 40,000 شهروند افغانستان را به آن کشور انتقال خواهد داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد تهاجم نامعجه مسکو بر اوکراین با فرماندهان نظامی کشورش گفتگو کرده است. کرملین امروز گفت که پوتین روز شنبه همراه با وزیر دفاع لوی دریسیز و فرمانده عملیات نظامی روسیه در اوکراین گزارش های جنرالان را استماع کرد. روسیه دیروز با شلیک 10 راکت زیربناهای ملکی به ویژه تأسیسات انرژی اوکراین را بار دیگر هدف قرار داد. صندوق بین المللی پول یک بسته حمایتی به ارزش 3 میلیارد دلار را برای 4 سال به مصر تصویب کرد. این اقدام اواخر دیروز پس از آن اعلام شد که بانک مرکزی مصر اصلاحات کلیدی از جمله تا حدود 2% افزایش سود بانکی را ارائه کرد. اقتصاد مصر از زمان همه‌گیری کووید 19 و افزایش بهای مواد غذایی دچار مشکل شده است. این کشور وارد کننده درجه یک گندم در جهان به حساب می آید و خیلی به واردات از روسیه و اوکراین متکی است. و تیم های فوتبال مراکش و کروشیا امشب برای کسب مقام سیومی در جام جهانی فوتبال در قطر در برابر هم به میدان می روند. بازی ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. کروشیا در دیدار نیمه نهایی 3-0 از ارجنتین شکست خورد. مراکش هم 2-0 از فرانسه. قرار است فردا شب تیم های ارجنتین و فرانسه در بازی نهایی با هم به میدان روند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه: مأموریت گروه ناظر بر تحریم های ملل متحد بر طالبان برای 12 ماه دیگر تمدید شد.
اینها به رسمیت شناخته نشدند، نه تنها که از طرف کشورهای منطقه بلکه از طرف سازمان ملل متحد همچنان. بنابراین پذیرفتن نماینده های آنها بر سازمان ملل متحد دشوار است.
تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بار دیگر به تعویق افتاده. از تلاش ها در مورد بازسازی تأسیسات انرژی در اوکراین هم برایتان میگوییم.
شرکت دولتی تولید انرژی در اعلامیه خود میگوید که تأسیسات تولید برق در شمال، جنوب و مناطق مرکزی اوکراین به شدت آسیب دیده و ترمیم آن زمانگیر خواهد بود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت گروه ناظر بر تحریم های اعمال شده بر طالبان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا دیروز ضمن این تصمیم نگرانیش را در مورد وضعیت زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان بار دیگر ابراز کرد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
بر اساس تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان، بار دیگر طالبان تهدید برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان خوانده شده است. این موضوع را شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در بیانیه منتشر شده اش در مورد تمدید مأموریت تیم تعیین شده برای نظارت بر تحریم‌های اعمال شده بر طالبان بیان کرد. در این اعلامیه اضافه شده است، آنها تصمیم گرفتند که ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها علیه افراد، نهادها، گروه‌ها، شرکت‌ها و غیره که با طالبان ارتباط دارند را به مدت 12 ماه تمدید کنند. ماموریت کاری این گروه امروز به پایان رسید، اما پس از این تصمیم تا 17 سپتامبر سال 2023 ادامه خواهد داشت. شورای امنیت تیم نظارتی را موظف کرده است تا اطلاعات مربوط به نقض تحریم‌ها توسط طالبان را جمع‌آوری کرده و ماموریت خود را به طور مؤثر و به موقع تکمیل کند. در حال حاضر طالبان بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در سالهای 1988 و 2011 در فهرست تحریم ها قرار دارند، فهرستی که نام برخی دیگر از گروه های جنایتکار و قاچاقچیان مواد مخدر از جمله القاعده که آن را تهدید برای امنیت و صلح افغانستان نامیدند. در مورد این تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد از طالبان پرسیدیم، اما سخنگویان آنها پاسخ ندادند. اما پیش از این گفته بودند که سازمان ملل باید تحریم‌های اعمال شده بر آنها را بر اساس توافقنامه دوحه پایان دهد. با این حال در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبارزه با تروریسم تاکید شده و از طالبان خواسته شده که خاک افغانستان نباید علیه هیچ کشور مورد استفاده قرار گیرد. همچنان نباید برنامه‌ریزی و تمویل اقدامات تروریستی و همچنین پناهگاه تروریست‌ها باشد. اما طالبان بارها تضمین دادند که از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده نخواهد شد. در این اعلامیه همچنین آمده است که قاچاق مواد مخدر در افغانستان منبع درآمد گروه‌های تروریستی است که به گفته شورای امنیت سازمان ملل متحد تهدید برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه دیروز خود نسبت به وضعیت کنونی علیه دختران، زنان و اقلیت‌ها در افغانستان نگرانی جدی خود را ابراز کرده است. شورای امنیت تاکید کرده که وضعیت بد اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان به شمول ناامنی غذایی بر کودکان و زنان تاثیر بد گذاشته است و آنها نیاز به کمک فوری دارند. اما با وجود این همه نگرانی ها شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت خود را از افغان ها نشان داده و می افزاید که به حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان پایبند است.
شنیدید که ماموریت گروه ناظر بر تحریم‌های اعمال شده بر طالبان را شورای امنیت ملل متحد برای 12 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید کار این گروه چی پیام را می‌رساند؟ جاوید فیضی این سوال را از حکمت اعظمی آگاه مسائل بین‌الملل پرسیده.
ما فکر میکنم ملل متحد میخواهد نشان بده که ما تا هنوز در افغانستان فعالیت های خود ادامه میدیم و نمیمانیم که نظارت ما علیه طالبان و افراد این گروه که با دیگر گروه توریستی فعالیت دارن قطع نمیکنیم و ادامه میدیم. ما فکر میکنم که یکی از مهمترین پیام است. پیام دوم ما فکر میکنم ایسته که ملل متحد میخواهد که با طالبان نشان بده که هنوز تحریما و یا سانکشنز علیه شما به شکل دائمی برطرف نشده. اگر شما تخطیه را ادامه میتین و یا تخطیه را زیاد میکنین، ما علیه شما میشه تظاهرات بیاریم و این تیم میتونه که تظاهرات پیشنهاد کنه.
عظیمی صاحب، در حالی که امروز 17 دسامبر دوره کاری گروه ارزیابی تحریم های سازمان ملل به پایان رسیده و دوباره کار او را برای 12 ماه آینده تمدید کردند، فکر میکنین کار این گروه در گذشته مؤثر بوده؟
این یک سوال مشکل است، بخاطر که اینا حتی حضور فیزیکی دائمی در کابل ندارن. این یک تیم هستن که از افغانستان نظارت میکنن. نظارت ما فکر میکنم تا یک اندازه مفید میباشه، مگر چیزهای بسیار خارق العاده نمیگه، اون چیزایی هستن که بسیار عادی میباشن. یک تعداد مردم ها فکر میکنن که به اون اندازه مسئولیت خاص خود نداره، مگر از یک لحاظ داره که تاثیرات وضع کنه و تاثیرات پس برطرف کنه. من فکر میکنم این رول شونده است و این بازم به این ربط داره که طالبان چی نوه عمل کرد میکنه و در برابرش جهان چی عکس العمل نشان میده.
حکمت اعظمی آگاه مسائل بین الملل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
5:10 شام به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز فیصله کمیته اعتبار نامه های سازمان ملل متحد درباره به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را تصویب کرد. در این باره دیروز در نشست در نیویورک بحث شد. تا تصمیم گیری در این مورد، نصیر احمد فائق همچون سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به کارش ادامه خواهد داد. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد ناوقت روز جمعه بار دیگر کرسی نماینده افغانستان در این سازمان را به طالبان تحویل نداد. در کنار افغانستان خواسته پذیرفتن نماینده های فرستاده شده از سوی میانمار و حکومت مخالف در شرق لیبیا هم پذیرفتن نشد. واشنگتن پست به نقل از کارولین رودریگز برگیت، نماینده گیانا در سازمان ملل متحد و رئیس کمیته اعتبار نوشته است، این کمیته تصمیم گرفته است تا اعتبارنامه های افغانستان، میانمار و لیبیا را به حالت تعلیق درآورد. گزارش می افزاید 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد این تصمیم را تایید کردند. تصمیم بعدی سازمان ملل در این زمینه در سپتامبر 2023 یعنی 9 ماه بعد اتخاذ خواهد شد. نصیر احمد فائق سرپرست نماینده دائمی فیلی افغانستان برای کرسی دائمی سازمان ملل در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که او به عنوان نماینده فیلی افغانستان در سازمان ملل به کارش ادامه خواهد داد. به گفته آقای فائق، از آنجایی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، پذیرفتن نمایندگان ها از این سازمان کار دشوار بود. در همین حال عمر صمد، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی میگوید حضور نماینده فیلی افغانستان در سازمان ملل مؤثر است و می تواند با استفاده از این فرصت در حل چالش های افغانستان سهیم باشد.
البته دوام حضور شارژدافر و یا نماینده نیمه رسمی افغانستان در سازمان ملل و به نمایندگی از افغانستان فایده دارد، به ای که افغانستان هنوز هم به حیث یک کشور شناخته میشه بدون البته کدام دولت و حکومت مشروع شناخته شده، و کسی که در او سمت قرار داره میتونه از امو فرصت و از امو امکانات و از امو کرسی برای ارائه بعض نظریات و پیشنهادات به جامعه بین‌المللی استفاده بکنه، که ای کاره در خلال یک سال گذشته هم شارژدافر افغانستان در ملل متحد انجام داده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته نیز تصمیم نهایی در مورد پذیرفتن نماینده حکومت طالبان و حکومت نظامی میانمار در این سازمان را به تعویق انداخته بود. هرچند طالبان به تازگی به پرسش های ما در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر و نماینده معرفی شده طالبان به سازمان ملل، داشتن کرسی دائمی در این سازمان را حقشان دانسته است. با این حال نصیر احمد فائق، نماینده فیلی افغانستان در سازمان ملل، میگوید طالبان برای به دست آوردن این کرسی ابتدا باید به تعهداتشان در برابر حقوق اساسی و اجتماعی مردم افغانستان عمل کنند و به حقوق زنان و دختران افغانستان احترام گذاشته محدودیت های وضع شده بر آنها را بردارند. هرچند طالبان خود را در برابر حقوق مردم افغانستان و ویژه زنان و دختران افغان متحد می‌دانند، اما در 16 ماه حاکمیتشان محدودیت های متعدد بر زنان وضع کردند، محدودیت هایی که در مخالفت با شرط های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده می شود.
پس از آن که مجمع عمومی ملل متحد فیصله کمیته اعتبارنامه های این سازمان مبنی بر تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد را تصویب کرد، نصیر احمد فائق در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در سمتش همچون سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد باقی میماند. مصاحبه با آقای فائق را خجسته کبیری انجام داده.
معرفی نماینده های دولت ها برای سازمان های بین المللی و ملل متحد تابع یک سلسله اصول و قوانین و عملکرد های بین المللی است. بسیاری کشورهای هستند که رژیم ها انگامی که تغییر میکنند، اونا امو اعضای کابینه خود را اطلاع میدن به مجمع یا به ملل متحد و در زمینش بعد از او شناسایی یا معرف امو نظام ها یا رژیم ها باید به رسمیت شناخته شوند. موضوع افغانستان و میانمار و لیبیا از جمله کشورهایی هستند که دولت های دیفاکتو و یا حاکمانی که اونجا به قدرت هستند و به شمول طالبان اینا به رسمیت شناخته نشدند، نه تنها که از طرف کشورهای منطقه بلکه از طرف سازمان ملل متحد همچنان. بنابراین پذیرفتن نماینده های آنها برای سازمان ملل متحد دشوار است.
شما فعلا به عنوان نماینده فعلی کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به خاطر بهبود وضعیت افغانستان میخواین که چه پیشنهادهایی را به سازمان ملل در آینده داشته باشین؟
مطابق با اون لایحه و دستور کاری که ما داریم تلاش خواهد کرد چه کار را انجام بده و بتانم کمک کنم مردم ما را. افغانستان در یک حالت انزوا قرار داره و من شخصم خودم تلاش ما این خواهد بود که ما چطور کمک کنیم بر افغانستان و مردم افغانستان. فعلا بحرانی که ایجاد شده قابل قبول نیست. فقر و بیکاری رو به افزایش است. به تعداد 28 میلیون نفر پیش بینی شده که سال جدید سال 2023 ضرورت به کمک های بشری دارند و این خودش یکی از نگرانی های بزرگ است.
سهیل شاهین، نماینده معرفی شده طالبان و همچنان عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صحبت با رادیو آزادی روز گذشته گفت که این حقشان است که در سازمان ملل کرسی داشته باشند و این خلاف عدالت است. دیدگاه شما در این مورد چی است؟
زمانی که در سازمان ملل متحد در بین 193 کشور میخواهیم بمانی دولت عرض انجام کنیم، ما کلافیت داریم که یک سلسله تعهدات بر اساس کنوانسیون های پذیرفته شده بین المللی تصویب شده و او بیان ارزش ها قابل قبول است، کشورها او را پذیرفته و ما نادیده بگیریم. ولی از یک طرف دیگر باز شما دعوا کنیم که این حق ما هست. از وقتی موضوع حق مطرح میشه تمام کنوانسیون های باید اون در حقوق شهروندی معیار از حقوق آزادی های بنیادی اعلامی حقوق بشر مسلمانیش است. اعلامی حقوق بشر تمام مسائل به صورت واضح مشخص شده، حق اساسی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق شهروندی و حقوق بشری و این فعلا این مسائل تمامش نادیده گرفته شده از طرف حکومت فعلی طالبان نقص میشه.
گفتگوی بود با نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:17 شام به وقت افغانستان شد. شماری از زنان در افغانستان بار دیگر خواستار بازگشایی حمام‌های زنانه در این کشور شدند. در ادامه محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان، طالبان رفتن زنان به حمام‌ها و پارک‌های تفریحی را اخیراً ممنوع کردند. بیشتر در این گزارش.
چندین ماه میشه طالبان عموما را بند کردن، هوا هم سرده، برق هم عمومی قطعیه.
این یک تن از باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان است که میگوید خواهرش به دلیل گاز گرفتگی در حمام خانه در بستر افتاده است. او گفت که در این هوای سرد دیگر امکاناتی برای گرم کردن حمام خانهشان ندارند. او که نمی‌خواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت خواستش از حکومت طالبان این است که حمام‌های زنانه را بازگشایی کند.
خودم همین لحظه به داخل یکی از کلینیکا در هرات و چون همشیریم به خاطر که حمام‌ها عمومی همه بسته رفته داخل حمام پیکنیک برده که گرم شه، دچار گازگرفتگی شدیدی شده و همین لحظه بستره.
نسیمه باشنده شهر کابل و مادر 4 کودک نیز خواست مشابهی دارد. او میگوید نبود برق منظم فرصت گرم کردن حمام خانه را از آنان گرفته است و بسیاری از مردم برای رعایت نظافتشان ضرورت به استفاده از حمام‌های عمومی دارند.
برق نیه، حمام بسته است. هفته یکش ما رفتیم در حمام، حمام را بسته کردن. از او پیش اگر جوشی میزدیم، حالا جوشی نمیشه، برق نمیشه، هیچی نیه. استفاده از هیچ چیز نمیتونیم. میشت کویم بخیت چرک میشه دیگه.
نگرانی این زنان از بسته بودن حمام‌های زنانه در حالی است که بر بنیاد گزارش نهادهای حقوق بشری و کمک‌رسان بین‌المللی حدود 90% مردم افغانستان اکنون توان تهیه مواد غذایی و سوخت را در زمستان امسال ندارند. حکومت طالبان چندی پیش رفتن زنان را به حمام‌های زنانه و پارک‌های تفریحی ممنوع کرد. پیش از این تصمیم حکومت طالبان، زنان در ولایات مختلف افغانستان از حمام‌های زنانه شهری برای حمام کردن خود و اطفال خردسالشان و لباس شستن استفاده می کردند. تا هنوز دلیل بسته شدن حمام‌های شهری زنانه از سوی حکومت طالبان مشخص نشده است. از زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره پرسیدیم که آیا امکان بازگشایی دوباره حمام‌های زنانه در حکومت آنان وجود دارد یا نه. او در پاسخ به رادیو آزادی نوشت این سوال را از سخنگوی امر به معروف بپرسید. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هم تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. زنان در حالی از بسته بودن حمام‌های زنانه شکایت دارند که روزهای کمی با آغاز فصل زمستان و افزایش سرما مانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در ادامه حملات روسیه بر زیرساخت‌های حیاتی در اوکراین، مقام‌های این کشور می‌گویند که بازسازی تأسیسات انرژی زمانگیر خواهد بود. این در حال است که یک هیئت امور انرژی آمریکا برای نظارت سپردن تجهیزات تولید برق به جانب اوکراین به کیف رفته. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
مقامات در کیف همزمان با تلاش برای ترمیم شبکه‌های برق اوکراین هشدار می‌دهند که اکثر مناطق این کشور تاریک و از انرژی برق محروم خواهند ماند. یوکرنرگو، شرکت دولتی تولید انرژی، در اعلامیه خود میگوید که تأسیسات تولید برق در شمال، جنوب و مناطق مرکزی اوکراین به شدت آسیب دیده و ترمیم آن زمانگیر خواهد بود. اعلامیه می افزاید که اولویت ترمیم به تأسیسات مهم حیاتی مانند شفاخانه ها، شبکه های آبرسانی و تولید حرارت و تصفیه آب داده خواهد شد. شب گذشته مقامات خارکیف در شمال شرق اوکراین توانستند که جریان برق را به نصف از باشندگان این شهر دوباره فعال سازند. آنها ابراز امیدواری کردند که شبکه برق در آنجا در چند ساعت به صورت مکمل فعال خواهد شد. در این حال جفری پیات، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور انرژی که میان سالهای 2013 تا 2016 سفیر آمریکا در اوکراین نیز بود، دیروز از کیف بازدید کرد. وی سعی کرد تا انتقال وسایل و دستگاه‌های تولید برق به ارزش 53 میلیون دلار به اوکراین را نظارت کند. واشنگتن دادن این تجهیزات به اوکراین در ماه گذشته وعده کرده بود. در این میان جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اعلامیه روز جمعه خود حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین را جنایت جنگی خوانده محکوم کرد و گفت که همه عاملان باید پاسخگو قرار داده شوند. روسیه از ماه اکتبر به این سو حملات خود را به زیرساخت‌های اوکراین از جمله تأسیسات تولید انرژی متمرکز کرده است. میلیون‌ها اوکراینی از برق محروم شدند، اما مسکو می‌گوید که در این حملات صرف تأسیسات نظامی هدف قرار داده شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا دقایق دیگر. شماری از ساکنان ولایت پروان میگویند که به دلیل افزایش فقر و ناداری به هنگام بیماری و بیمارداری به روش های طب سنتی بیشتر از پیش روی آوردند. بیشتر در این گزارش.
پیش دکتر شخصی رفت و موجه بچه دندان درد بود. تو 1.5 ساعت ما کم گرفته بود که 1.5 ساعت فیز بتی برم. ما گفتم آخه چه امکاناتش نیست که ما با تو 1.5 ساعت بتم. با خاطری که دیگه من مشکل داشتم. چی میکردم؟ چاره نداشتم. من پیسه نداشتم. ما زیاد.
زینب 37 ساله مادر 5 فرزند است که تنها با اولادهایش در ناحیه 11 شهر چاریکار در یک خانه کرایی زندگی میکند. او نانآور ندارد و مصارف این خانواده را دو کودک 11 ساله و 13 ساله با کار شاقه تامین میکند.
رفتم تا شفاخانه، دکتر گفت 1.5 ساعت سوفیس میگرم. من گفتم نه، من خب پیسه دیگه ندارم، من قخ بانک تا مکرای رکشای مشه تا مخانیم برسم. گفت نه، چه امکانش نیست، اینم زمین 1.5 ساعت دیگه پایینش نمیکنم. از اون طرف اینم تو ایران ماندم، به خدا که چی کنم. باز یک رکشا ششتم، رکشاوا نگفتم، پت نکردم، گفتم اینه تو قضیه شده سرم. گفت بیا خیر از همشیره میبرم تا خانیت میرسانمت. دیگه چی کنیم، روز آمده سرم مردم افغانستان.
شمار دیگری از ساکنان ولایت پروان هم میگویند که به خاطر نبود هزینه معالجه تداوی معیاری به دواخانه های سنتی یا طب قدیم مراجعه میکنند. محمد منگل 60 ساله در حالی با ما در این مورد صحبت میکرد که به یکی از دواخانه های سنتی در جاده نومان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان آمده بود.
به حساب دکتری کسی زورش نمیرسال 200 روپا پیس است. بعد دواخانم که بری دواره که بر دو برد میتا. او مجبور است که آدم کمتوان میباشد در دکانه اینانی میره. در دکانه اینانی مثلا 100 روپا 50 روپی داد دواره برش میتا میگیره میره بعد در خانش.
عبدالرزاق ادویه سنتی یا به اصطلاح مردم یونانی می فروشد. او می گوید که در ماهای اخیر مراجعه مردم نزد آنان افزایش یافته است.
مردم دوا که زیادتر مراجعه میکنه به سبب فقط پایدردی است و میده که ما دوا یونانی که است از گیاه خود وطن ما ساخته میشه تقریبا از 1000 بوتام زیادتر است. بادیان از درونه است، زرسرک است، مثلا تخم زردک است. ما از هر قسم گیاه دوا جور میکنیم به هر مرض.
دکتر فرید پیرزاد رئیس یکی از شفاخانه های خصوصی در ولایت پروان است. او هم میگوید که مراجعه مریضان به شفاخانه ایشان کاهش یافته است.
قبلا کاروبار خوب بود، یعنی مردم سطح اقتصاد شده خوبتر بود. در وقت فیسه که میگرفتیم فیسه دکتر 200 افغانی بود. در ضمنش از عملیات های خود ما فیسه های مختلفی که وزارت صحت عام تعیین کرده به مو اساس و یا پالیسی که ما خود ما ساخته بودیم 3000 افغانی از هر عملیات میگرفتیم. ولی بعد از اینکه وضعیت اقتصادی کمی خرابتر شد در سطح مملکت فیسه خود ما کمی تغییر دادیم. ما تا تصمیم به این گرفتیم که فیس اوپیدی خود 50 افغانی بسازیم. متاسفانه کسایی که مراجعه میکنن صدد از این هستن که ما پول ما کمتر مصرف شود. پشت کیفیت نمیگردن، پشت موضوع مصرف خود میگردن.
اما برای سید محسن 33 ساله باشنده مرکز پروان که بیکار است، مصارف صحیحیش مهم است. از همین رو او طرفدار دواهای یونانی است.
دوایش کار میده، اگه مردم میبره فایده داره، فایده بهتر از ما گرفتیم فایده میکنه. در شفاخانه که میری یا ماینخانه میری 200 روپا 300 روپا تا میگره. اون دوا میته تا 500 600 700 روپا دوای ازی میشه. نگا تا طبیبی که میری طبیبی 200 یا 300 یا 500 دوای ازی میشه. همو به مردم مفید میشه، مصرفش کم است.
اما دکتر حسیب نصرت دکتر داخلی اطفال در مورد تاثیرات دواهای سنتی یا روش قدیمی تداوی بیماران نظر دیگری دارد.
طبابت معیاری که در جهان قابل پیشرفت است با طبابت سنتی و غیر معیاری تفاوتشی است که در طبابت معیاری در اول باید مریضی تشخیص شود، بیماری تشخیص شود، بعدش مطابق نیازمندی مریض دوا برش توصیه شود. ولی متاسفانه به دلیل فقر و تنگ دستی مردم مراجعه میکنند به دواخانه های سنتی و ابتدایی، دوا را به شکل غیر معیاری پیش از اینکه تشخیص شود میگیرند و این طبیعی است دیگه که مشکلات را به همراه داره و ممکن است ضررش بیشتر از مفادش باشه برای کسی که دوا میگیره.
در جریان نزدیک به 1.5 سال گذشته و پس از برگشت طالبان به قدرت، فقر و ناداری در افغانستان گسترش یافت. شماری از ساکنان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که افزایش ناداری بر سیستم صحی و بر وضعیت زندگی مردم سایه افگنده است. شماری از دکتران در ولایت پروان میگویند در همچو حالات داشتن بیمه صحی میتواند برای مردم کمک کننده باشد. دکتر مبارز خالقی متخصص داخلی عمومی در شفاخانه ملکی پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در بیمه صحی خودمو شخص و فامیلمو شخص در صورت که در آینده مریض میشن، شرکت بیمه مکلف است که در آینده هزینه‌های تداوی از یارا چی کنه پرداخت نکنه. در افغانستان اصلا بیمه صحی دیده نمیشه. بیمه صحی دایی به ما کمک میکنه که تا یک ماه یک سرمایه گذاری کنیم، هم در هزینه نه تداوی صرفه جویی کنیم، هم در آینده در حالت که استقرار شرکت بیمه هزینه تداوی ما را پرداخت مینماید.
با این حال شماری از خانواده‌های نادار در ولایت‌های شمال کابل از جمله زکیه میگوید در حال فقر و ناداری او را رنج می‌دهد که وارد شدن سرمای زمستان نگرانیش را بیشتر ساخته، زیرا با گفته او در نبود امکانات زمستانی کودکانش با خطر بیماری‌های ناشی از سرما روبرو‌اند.
پیام‌ها و نظریات شما
از ولایت غور ولسوالی پسابند به شما پیام میگذارم. مؤسسات کیمیا 17 سر آرد به ما میرسه، از 40 فیک کرایه مصرف میکنه. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاره، به اینجا که میاره همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره سر نفوس تقسیم میکنه 17 سر میرسه. کسایی هسته که غریب نفر کمه بسیار کم آرد میرسه بشه. کسایی هسته که نفرم زیاد داره ولی متر وسایل و دکان و پول و پیسم داره، بزنا زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره. امنا اگه اندازه بررسی کنه به خار و غریب هیچ نمیرسه به خیچ. به گوش مسئولین اگه پیامت برسن جا رو ساتم.
حمیدالله حقجو هستم از ولایت سمنگان.
امی بودجه 1401 وزارت شهدا و معلولین امارت اسلامی افغانستان لغو کرده. یک کتاب معلولینی که بی‌نهایت محتاج هستند، بی‌نهایت نیازمند هستند، معاشاتش متاسفانه بدبختانه قطع شده. خواهش ما از وزارت شهدا و معلولین امارت اسلامی است که باید امی بودجه را یک تصمیم بگیره که امی معاشات باقی مانده شهدا و معلولین با امر پرداخت بکنه، بخاطر که در زمستان سرد قرار داریم، معلولین کاروبار کردن نمیتونه، بسیار به مشکلات های گوناگون دست و پنجه نرم میکنه.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق تقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد. شما همین پیام مرا به نشر بسپارین.